بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا بحث درباره این بود که در بورس کالا معمولا معاملات به صورت سلفه. خب اصل سلف که هیچ اشکال نداره، ولی شرط سلف اینه که ثمن قبض و اقباض بشود و الا معامله باطله. اگر که مقداری ثمن قبض و اقباض شد، همون مقدار معامله صحیح، بقیهش باطله. حالا بحث این بود که معاملات اولیه ثمن یک جا قبض نمیشه، ولذا بی باید باطل باشه. و مشکل بعدیم رو معاملات ثانویه، که معاملات ثانویه هم از دو جهت مشکل داره. یکی این که قبل القبض معامله دوم انجام میشه، یعنی این چیزی رو که مثلا من سلم از بورس خریدم هنوز تحویل نگرفته به کسی دیگه میفروشم، این یه مشکله. یه مشکل هم اینه که بیع سلم قبل از حلول اجل بیعش باطله، یعنی تا موعدش فرا نرسیده اگر به فروش باطله. دیروزم چند تو عبارت از آیت الله خویی رضوان الله علیه نقل کردم که ایشون فرموده بود که در سلم خود قبض مملکه، یعنی عقد ملکیت نمیاره بلکه قبض و اقباض ملکیت میاره. معنای این کلام اینه که تا موقعی که قبض و اقباض نشده باشه مشتری مالک نیست، اگر مالک نیست حق فروش هم نداره. و عرض کردم ما این فرمایش های طول خویی اشکال رو قوی تر میکنه، اشکال رو محکم تر میکنه. حالا امروز چند تا راه حل میخوام عرض کنم، ببینید که میشه بگیم اینجور معاملات صحیحند یا اینکه باید بگوییم این معاملات باطل. اولا اینکه آیت الله خویی و دیگران، یعنی خیلی ها گفتند که قبض مملکه، یعنی اگر آدم ثمن و قبض و اقباض کرد مالک مبیع میشه و الا خیر، و اگر مالک نشده حق فروش هم نداره، یه چیز طبیعیه دیگه. این فرمایش آقای خویی صحیح نیست، گرچه خیلی زیاد تو کلمات و زبان علما مطرح بوده و اینقدرم این مسلم بوده که هیچ کس بحثم نکرده، ولی این حرف نادرستی. علت این که نادرسته اینه که هم تو روایات این صریحاً آمده، هم فتوای همه است که میگن در سلم قبل القبض مسلم یا مسلف سلف گذار میتواند مسلمون فیه را، اون مالی که توش سلم انجام داده، بفروشد به مسلمون الیه، به بایه. این اجماعیه و روایت هم فراوان داره، خیلی روایت داره دا که مثلا من یه چیزی رو سلم خریدم، این یا که سلم خریدم قبض نکرده، میتونم به همون آقایی که ازش خریدم به خود او بفروشم، این جایزه. خب اگر این فرمایش آقای خویی صحیح باشه که میگوید قبض مملکه، پس من تا پول رو ندادم یا تا جنس رو نگرفتم مالک نشدم، در حالی که روایات می‌فرماید میتونید بفروشید، چه این که ثمن را داده باشه چه این که ثمن را نداده باشه. فراوان تو روایات اومده سا که اگر کسی یه چیزی را سلمن خرید، بعد مثلا میبینه که اون آقا که باید جنس رو تحویل بده سر موعد جنس رو نداره، میتونه همون جنسی را که از او خریده به خود او بفروشه. این تو روایات خیلی اومده. اسکرم هر دو صورتش، چه پول رو داده باشه چه نداده باشه، هر دو تاش هست. نه جو گفتم اصلا کسی اینا رو بحث نکرده که. الان یه روایت دیگه خواهم خوند که خب یعنی این آقایون چون اونا مسلم بوده براشون اجماعی بوده دیگه این چیزا رو کار نداشتن. پس این که شاهد خوبیه بر این که بگوییم که این که میگند قبض مملکه، این صحیح نیست. خب این یعنی میشه خودتون میتونید این حرف رو بپذیرید؟ یعنی من بگم که اگر یه چیزی رو از شما سلم خریدم، از این جهت مالکم که به شما بفروشم، اما مالک نیستم به این آقا بفروشم. خب نمیشه که، یعنی اینو میگی میشه پذیرفت که بگید که نسبت به یه نفر مالک است و میتونه بفروشه، نسبت به یه نفر مالک نیست، اصلا قابل پذیرفتن نیست. پس این حرف که صحیح نیست، این که دیروز نقل میکردیم. عرض کردم یک یا دو تا روایت نیست که بی کسی ازش اعراض کرده. یه وقت یه روایت باشه، دو تا روایت باشه، میگیم خب آقایون این را دیدند و حالا اشکالی توش دیدند، در حالی که نه، خیلی روایته. خیلی که میگم خیلی ها، یعنی بگم 50 روایت میشه پیدا کنید، 50 روایت ها که میتوانید مسلمون فیه را به مسلمون الی بفروشید. این راجع به اون مطلب دیروز. حالا بس این بود که آیا چیزی رو که آدم قبض نکرده مالک میشه یا نه، که اگر مالک بشه میتونه بفروشه، و اینکه اگر که حالا پولش رو هم نداده مالک میشود یا نه. چند بار تا حالا گفته بودیم که تنها دلیل این که میگویند بیع سلم قبل از حلول اجل جایز نیست، یعنی مثلا چیزی که من خریدم سلمه 6 دیگه باید بهم تحویل بده، الان میخوام بفروشمش، تنها دلیل این که این جایز نیست اجماعه، هیچ دلیل دیگه ای نداره. هم شیعه هم سنی، قبلا هم میگفتیم اجماع المسلمینه، ولیکن این اجماع رو میشه زیرا بشه زد که اجماعو خرابش بکنیم، شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 3 صفحه 412 و صفحه 432. این دو جا عبارت رو میخونم. محقق تو شرایع فرموده که یجوز و بیع و دین بعد حلولهی علالذی هو علیه و علا غیرهی. دین یعنی سلم، دین یعنی سلم. جایز است آدم سلم را بعد از اینکه موعدش فرا رسید هم به خود اون بایه هم به کسی دیگه جایزه بفروشیم، یعنی قبل القبض جایزه بفروشیم. شهید ثانی می‌فرماید که احترز به بعدیت الحلول اما قبله، گفته بعد از حلول اجل، یعنی اگه 6 ماه رسید جایزه بفروشه. پس اگر که قبل از اجل باشه، یعنی چیزی رو که سلم خریده الان بخواد بفروشه جایز نیست. فلا یسه و بیعه هی نیزه از لا استحقاق للبایع فی الذمه هی نیزه، چون الان من اگر چیزی رو که سلم خریدم الان بخوام بفروشم چیزی طلب ندارم که بخوام بفروشم. اگر یه چیزی رو من سلم خریدم 6 ماه دیگه به من بدن، الان چیزی طلب ندارم که بخوام بفروشم. این فرمایش شهید ثانی و محقق حلی. بعد خواهل به کیفل اشکال دارید. خب و یشکل، بعد فرموده این کلام اشکال داره. اول گفت که جایز نیست دیگه، بعد میگه اشکال میشود به انهو حق مالیون الى آخر ما یعتبر فی المبیع فینبغی ان یصح بیعهو. این آقا که چیزی را سلم خریده و هنوزم وقتش نشده، یه حق مالی داره یا نداره؟ حالا مالکیت رو کار نداشته باشید، ولی یه حقی داره یا نداره؟ میگه که انهو حق مالیون، این که من سلم خریدم این یه حق مالیست. الا آخر ما یعتبر و فی المبیع، هر چیزی هم که توی مبیع معتبره توی این معتبره. فینبغی ان یصح بیعه علی حالته التی هو علیها، باید بیعش صحیح باشد با این حالتی که این مبیع بر اون حالته، مبیع بر این حالته که الان من جنسی ندارم، الانم طلبی از بایم ندارم، ولی یه حقی دارم، میخوام همین حقمو بفروشم. و این لم تجرز المطالبه تو بهی قبل العجل، درسته که قبل از این که موعد برسه نمیتونم طلب بکنم بگم مال منو بده، اما به هر حال یه حقی دارم، اگر حقی دارم حقمو میفروشم. و هو خیره تو تذکره، علامه حلی هم همینو انتخاب کرده. حاجه حال بگی به کی اشکال دارید حاج آقا؟ حاج آقا به کی اشکال دارید؟ من فعلا میخوام بگم که اجماع درسته یا باطله؟ من دارم، نه تایید نمیخوام. من میخوام بگم علامه حلی و شهید ثانی دوتا از استوانه های فقه، اینا فتوا دادن گفتن که بهش جایزه. بگه این دو نفر بگن به جایزه، پس اجماع باطل میشه دیگه. پس ببینید گفت که ینبغی ان یصح بیعه و هو خیره تو تذکره، علامه حلی هم گفته. اتفاقا من رفتم دیشب تذکره رم نگاه کردم که ببینم که همین جور هست یا نه. تو تذکره اون چاپای قدیمی جلد 1 صفحه 559 مسئله آخر صفحش همینه. پس یعنی الان دو نفر فتوا دادن به این که چنین بیعی جایزه، بنابراین دیگه اجماع نداریم. بعد خود شهید بله جلد 1 صفحه 559 بعد مسالک میفرماید و ربما اشکل به عدم امکان قبضهی الذی هو شرط صحت البیع. شاید کسی بگه که شرط صحت بیع اینه که مبیع را بشه قبض کرد و در اینجا قبل از حلول اجل امکان قبض نیست، پس بی باطله. و ربما اشکل به عدم امکان قبضهی الذی هو شرط و صحت بیعهی و یندفع به منع اشتراط امکان القبض حین العقد. اونی که شرط بیعه اینه که مبیع باید قابل قبض باشه، اما لازم نیست که حین العقد قابل قبض باشه. اگر یه عبدی فرار کرده یا یه ماشینی گم شده، من ماشینی که گم شده یا دزد برده این ماشینو میخوام به شما بفروشم، الان حین العقد امکان نداره. اما مثلا فرض کنید شما پلیسید، خودتون میتونید برید ماشینو پیداش کنید. این چه صحیحه که من اینو به شما بفروشم؟ با اینکه حین العقد امکان قبض نیست، ولی بعدن خود مشتری میتواند امکان قبض برش هست. این بی صحیحه دیگه. نه دیگه، همین که هیچ دلیلی توی مسئله نیست الا اجماع، اجماع هم که نادرسته. من حالا آره دیگه همین. من حالا امروز میخوام بس تعطیل کنم دیگه، ولی اگر که حالا بعدی وقت ادامه دادیم بعدا یه بحثی رو مطرح میکنم که اصلا این اجماع کجا درست شد. همین اجماع توی این مسئله ها، من یه احتمالاتی تو ذهنم هست که منشأ اجماع رو بگم و اون منشأ خرابه و آقایون به خاطر اون این فتوا رو اینجوری هم شیعه و هم سنی داده. به هر حال ببینید تا اینجا الان نتیجه این شد که تنها دلیل مسئله اجماعه و اجماع هم نادرسته. خب حالا از اجماع صرف نظر بکنیم، آیا جایز است چیزی را که انسان خریده و هنوز موعدش فرا نرسیده میتونه بفروشه یا نه؟ این یه مسئله. یه مسئله اینه که بگوییم اصلا چیزی رو که من پولشو ندادم و سلم خریده ام بی صحیحه یا باطله، یعنی همون بی اولیه اصلا صحیحه یا باطل. گفتم آقایون معمولا فتوا دادند، مثلا همین تحریر الوسیله نگاه کنید این کتابا، فتوا دادند گفتن که سلم را اگر که پولشو نقد ندادید بی باطله، اگرم یه مقدارشو دادید یه مقدارشو ندادید همون مقدارش صحیحه بقیهش باطله. این حرفم جوابش اینه که عرض میکنم، اگر این حرفی که حالا عرض میکنم کسی اینو بپذیره، همه معاملات اینجوری بورس کالا درست میشه و الا باطلن. و وقتی عقد بیع خونده میشه، همون بیع تو و قبل تو، این ایجاب و قبول که گفته میشه، آیا ملکیت با عقد حاصل میشود یا خیر؟ در جاهای دیگه در غیر باب سلم این روشنه که میگن که نقل و انتقال با بیع حاصل میشه و همین که بیع تو و قبل تو رو گفتند مالک میشند. شبیه این که دیدیم مثال خیلی روشنش اینا، همین که انکه تو و زوج تو رو گفتید دیگه این دو نفر به هم محرم شدند، دیگه کار نداریم اون مهر رو داد یا مهر رو میدهد یا نمیدهد، اینش دیگه ربطی نداره. همین که مثلا حالا غیر سلم ها، در غیر سلم همین که من گفتم این کتاب رو میفروشم به شما، شما قبول کردید که کتاب مال شما شد، چه این که پولشو به من بدهید چه این که پولشو به من ندهید، این در غیر باب سلم. و اما تو باب سلم، تو باب سلم قبض سمن شرطه یا جزء، که دیروز میگفتیم که این شرط همون شرط متأخره که معمولا تو کفای اینجور چیزی را قبول ندارند. به عبارت دیگر را به عبارت دیگه آقایون همیشه میخوان بگوین عقد و قبض ملکیت میاره، نه عقد تنها. ولی ما بیایم این کار رو بکنیم، بگیم که این بیع تو و قبل تو، این عقد بدون قبض ثمن یک آثاری داره، عقد با قبض ثمن یه آثاری داره، عقد با قبض با انقضاء خیار یا آثاری داره. یعنی اینجوری نیست که همه آثار عقد مال عقد باشه. آثار عقد رو تفکیک کنیم، آثارها بگیم. حالا مثلا به عنوان مثال میگم، فرض کنید تو باب نکاح بگیم که یک آثاری مال انکه تو و قبل توه، یک آثاری مال انکه تو با دادن مهریه، یک آثاری مال انکه تو و دادن مهریه و اطاعت زوج از زوج، یعنی اون یه آثاری داره، اون یه آثاری داره، اون یه آثاری داره. حالا مثال، مثلا فرض کنید که اگر من یه چیزی رو خریدم مالک میشم، اما کی میتونم این مالی رو که از شما خریدم تلفش کنم؟ چیزی رو که از شما میخرم مالک میشم دیگه، درسته؟ همین که آدم چیزی رو خرید مالکه. فرض کنید تو نونوایی رفتید، همین که این نون رو خریدید مالک شدید، اما کی میتونید این نون رو بخورید و تلفش کنید؟ همین که خریدید میشه خورد، یا این که نه باید انقضای خیارم بشه. الان من این نون رو که خریدم اون فروشنده خیار مجلس داره، خیار مجلس هم منش اینه که یعنی میتونه این رو پس بگیره و من مشتری در زمان خیار بایع حق ندارم مبیع و تلف کنم، چون متعلق حق دیگرانه. مشتری وقتی چیزی رو میخره میتونه تصرف کنه دا، اما کی میتونه تلفش کنه؟ وقتی که انقضای خیار باشه، و الا تا خیار تمام نشده مشتری حق ندارد مبیع را تلف کنه، چون اگه مبیع و تلف کنه بایع ضرر میکنه. شاید بایع بگه من میخواستم فسخ کنم نونو پس بگیرم، ولی زا شما نباید نون رو بخورید. اگر میخواید نون رو بخورید باید خیار مجلس رو تمومش کنید، فاصله بشه، تفرق بشه که حق او ساقط بشه، بعد که حق او ساقط شد میتونید نون رو بخورید. خب ببینید الان این اتلاف مشتری نسبت به مبیع یکی از آثار عقده، اما عقده معل خیار، درست؟ عقده معل خیار. پس اینجوری نیست که ما همه احکام رو بگیم احکام عقدند، یه چیزای احکام عقده، یه چیزای احکام عقد با قبض، یه چیزای احکام عقد با قبض با انقضاء خیار. این یه مقدمه. مقدمه دوم، مقدمه دومم اینه که این که اصلا معروف شده که میگویند قبض از آثار عقده، اینم یه حرف نادرستیه. قبض یک امر تکوینیه، امر تکوینی که از آثار یک امر اعتباری نیست. مثلا فرض کنید در باب نکاح وطی از آثار نکاح، وطی که از آثار نکاح نیست، وطی از آثار تصمیم این دو نفره به این کار. قبض از آثار عزم و تصمیم این دو نفر است که قبض و اقباض بکنند یا نکنند. اگر بخوایم آثار عقد رو بگیم باید بگیم جواز الوطی، نه خود وطی. جواز وطی اثر عقده، نه خود وطی. وطی اثر عقد نیست. شاید کسی زنا بکنه اونم وطی هست، اثر عقدم نیست. اثر عقد جوازه، جواز یه امر اعتباریه، عقدم یه امر اعتباری. اما خود وطی یه امر تکوینیست، هیچ و امر تکوینی اثر یه امر اعتباری نیست. در ما نحنوفی هم همین شوره، قبض و اقباض یه امر تکوینیه، یه امر خارجیه دیگه، دادن و گرفتن. امر تکوینی که نمیشود اثر یک امر اعتباری باشه که عبارت از عقده. پس قبض و اقباض از آثار عقد نیست. اینم شد مقدمه دوم. مقدمه سوم، مقدمه سوم اینه که تو مکاسب، تو بحث معاتات، شیخ این مثال زده بود و میگفت که این صحیحه. تو مکاسب میفرمود که اگر باد یه لباسی را از خونه اینا ببره تو خونه اونا، یه پولی رم از تو خونه اونا باد بیاره تو خونه اینا، هر دو طرفم راضی باشن، میگن این معاتات صحیحه، این چون معاتاتی صحیحه که عقدی که خونده نشده، حتی عقد با فعل انجام نشده دیگه. یعنی اینجوری نیست که هنگام دادن این جنس این قصد انشاء کرده باشه و اونم قصد ایجاب و قصد قبول، این حرفا که نیست. باد این جنس رو برده ساورده. همین الان تو خیلی از کشورها سگ مثلا این کار رو میکنه، اینجور معاملات هم صحیح هست که سگ انجام میده دا، این صحیحه. یعنی به عبارت دیگه اونی که تو معامله، تو عقد لازمه، نه عقد، نه ایجاب و قبول قولی، نه فعلی، هیچ کدامش، اونی که ملاک تو عقد اینها ترازیه به این که این مال مال اون باشه، اون مال مال این باشه، همین، این ملاکه، اصل رضایت به این داد و ستد، اینو بهش میگیم که بی و بی صحیح. بله؟ نخیدی؟ نخید ندی؟ نه عرف بود. نه عرف این چیزا رو نمیفهمه، اما اگر برایش خیلی خیلی عیبی نده. حالا ما این مبنا رو داریم، طبق این مبنای معاملات درست میشه، هیچی اونم میگن باطل دیگه. بله، حالا شما بفرما همه معاملات بورس باطله، حرامه. باش، نه من توی بورس چیزی دارم، شما احتمالا نداری. حالا مخواد خب پس بینه توی عقد چی میخوایم؟ نفس ترازی، هیچ دیگه لازم نیست. عبارت بفهم خب بلدی، خب بلدی، خود شر یه جایی گفته ترازی کافی نیست، مثل دو نفر که زنا میکنه ترازی دارد. شر یه جایی اجازه داده، یه جایی اجازه نداده. بینید این عبارت مکاسب رو من نوشتم. بینید عبارت مکاسب میگه که بله سبب المستقل هو تراز المالکین به ملکیت کل منهما لمال صاحبه. اون که سبب مستقل است برای بیع، ترازی مالکین به ملکیت کل منهما لمال صاحبه، این راضی باشه که او مالک مال من بشه، اونم راضی باشه که من مالک مال او بشم. حالا مطلقا، مطلقا یعنی این که بله اون که اصلا داد و ست داد و حتی بردن مال و آوردن مالم نباشه، او مع وصوله ما، مثل اون مثال باد که گفتم که باد اینو ببرد با اون رو بیاورد، مع وصوله ما، وصول سمن و مسمن، او وصول عهده ما، وصول عهده ما محل بحث ما میشه سمن. اگر یکی یعنی یا سمن یا مسمن وصول بشود، اگر اینجوری بگیم وقت نتیجه این میشه دان، جنبندی این چند تا نکته این میشه که در باب سلم اگر که با یه اون مشتری ترازی دارن به اینکه اون مال شش ماه دیگر بشه مال این مشتری، این مشتریم رازیست که پول من بشود مال او. فرض کنی فعلنم پولی در کار نیست، جنسی هم در کار نیست، نه جنسی هست نه پولی هست، همین این ترازی خودش میشود عقد، خود این ترازی میشود ملکیت. الان من یک حق مالی پیدا کردم نسبت به جنسی که شش ماه دیگه است، پولشم ندادم، جنسی یا پولیم رد و بدل نشده ها، این حق مالی رو هم بعد میخوام بفروشم، بله زای معامله صحیحه، خلاف اجماع هم نیست، چون به هر حال دو نفر مخالف پیدا کردیم. با توجه به این توضیحی که عرض کردم، هم معاملات اولیه بورس صحیح میشه هم معاملات ثانویه. اگر یکی از این دو سه تا مقدمه که گفتم شما نپذیرفتید، خب بفرمایید که همه معاملات باطله. بله نمیخوایم، عقل نمیخوایم، نبود طور اینه که اشکال نداره. عرض کردم ولذا تمام اون معاملاتی که سگ انجام میده اونا رو گفتم همه رو من میگم درسته. سگ که نه عقدی داره نه قصد عقدی داره، فقط همین این مال میرسه به او و اون مال رو هم میرسونه به این. همین حال بله ایشون میفرماید خب آیه افو به لغوده چمون بین. خب اولا این آیه میفرماید به عقد وفا کنید، خب اینجا عقد نیست، خب نباشه. این آیه که نگفته و به غیر عقد وفا نکنید که اثبات شده که نفی معاهده نمیکنه. این اولا. ثانیا مگر که قبلا یعنی تقریبا 6 7 سال قبل شاید هم بیشتر، اون موقع که این آیه رو بحث میکردم گفتم که صحیحه محمد ابن سنان تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی گفته اوفو بالعقود یعنی بالعهود، اوفو بالعقود یعنی بالعهود. و اما حالا یک حدیث تو وسایل شیعه جلد 18 صفحه 313 باب 12 از ابواب سلف حدیث 6 عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد تو کتاب قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه همیری با دو واسطه از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه، از عبدالله ابن حسن، از علی ابن جعفر، علی ابن جعفرم از امام. قال سألته عن رجل باع بیعا الى اجل، برادرم را سوال کردم درباره کسی که باع بیعا الى اجل، یک مبیعی را فروخت الى اجل، باع بیعا الى اجل یعنی سلم دیگه، چیزی رو فروخ که 6 ماه دیگه تحویل بدهد. ول بیع او عند صاحبه، مبیعم پیش اونه، یعنی چیزی به من نداده ها، مبیعم پیش خودشه، یعنی قبض صورت نگرفته. فاتاه البایع، اون فروشنده میاد پلو مشتری، فقال له بیعنی الذی اشتریت منی، همینی که از من خریدی به من بفروش. یعنی بایه این جنسی که فروخته ها میخواد تحویل ندهد، میگه آقا اینی که از من خریدی به خودم بفروش، قبل القبضه یا بعد القبضه؟ قبل القبضه. این که بایه هم اومده میگه اینو که از من خریدی به من بفروش، این اطلاقش میگیره که قبل الاجل یا بعد الاجل، اطلاقش اینجوریه دیگه. این که اتاه البایع فقال له بیعنی الذی اشتریت منی، یعنی سبو اون کان قبل الاجل اومده یا بعد الاجل، پس هر دوتاش میگیره. و حت انی کذا و کذا، البته یه مقدارم قیمتش کم کن، یه مقدار قیمتش را هم کم کن. و اقاسک به مالی علیک، شاهد من اینجاست، اقاسک به مالی علیک، میگه این جنسی ها که از من خریده اینو به من بفروش، یه مقدارم کمش کن. اقاسک به مالی علیک، من اون طلبی که ازت دارم که میخوام تقاس بکنم تو اون جبران میکنم. این ظاهرش اینه که یعنی اول که این سلم فروخته پولشو نگرفته، این ظاهرش اینه، یعنی یه جنسی به من فروخته من پول بهش ندادم، پس الان او یه طلبی از من داره. بعدم میاد این میگه اینه که از من خریدی به من بفروش. بعد حالی که من بخوام بهش بفروشم، وقت میگه که خب من بخوام بهش بفروشم با یه او پولشو به من بده دیگه، میگه پولشو از اون پولی که طلب دارم ازت حساب میکنم. خب بله جوابی دادم، ما بیع دین به دین رو گفتم که من اینجوری میگم، ما دینی که از قبل از عقد بوده، دین با عقد رو گفتم طوری نیست، این با عقده، این دین اول با همه عقد سلم بود با خود عقد سلم ها، یعنی همین که این خرید بدهکار شد، این دین رو من گفتم طوری نیست. چرا؟ گفتم دیگه بینه الانم امام داره اینو میگه جایزه. بله بله، یعنی این دین دوم قبل از عقد است، اما قبل از عقد است ولی با عقد اولی درست شد، نه قبل از عقد اولی. اگه قبل از عقد اولی باشه باطله، ولی با عقد اول طوری نیست. پس بینه میفرماید که و اقاسو که به ما لی علیکه، اون طلبی که ازت دارم سر اون جبران میکنم. ایه هلو زالکه، این حلاله. دو سه تو مشکل داشتا، قبل العجل بود، قبل القبض بود، سمن را هم نداده بود. امام سلام الله علیه طبق روایت فرمود ازا ترازیا فلا بسه، ازا ترازه یا فلا بس. خب همون جوابی که اون موقع داده، همون جواب. یعنی الان من میگم این روایت به خوبی دلالت میکنه بر این که قبل القبض بفروشید جایزه، دلالت میکند بر این که قبل از حلول اجل بفروشد جایزه، دلالت میکند بر این که سمن را هم قبض و اقباض نکرده باشند به جایزه. پس تمام معاملات بورس درست میشه، فقط بورس کالا ها. تو بورس کالا کسی که نفتو میخره یه مقدار پولشو میده، یه مقدارش هم نداده، بعدم این نفتی که خریده سر موعد نشده میره به کس دیگه میفروشه، و اون بایه هم مثلا حال نفتو اصلا نداره یا هرچی، یا تازه نفتم بخوان تحویل بدن، نفتو که هیچ وقت یه روزه تحویل نمیدند، مدت داره، تمام اینا میشه حلال. اگرم کسی اینا رو نگو همه این بیو باطله. توی حدیث که جال اجل نبود، نه شما کجا رو میخونید؟ بینید باب 12 از ابواب سلم. خب نه اون حدیث دیگه، این نیست. نه احادیث کتاب قرب الاسناد، خب معمولا سندش واحده، یعنی اگر کتاب قرب الاسناد کلن 300 تا حدیث داشته باشه دا اقلا 50 تا سند اینجوری داره. ان عبدالله ابن الحسن، ان جدهی علی ابن جعفر، ان اخیه موسی ابن جعفر. اما این که منشه نیست که این احادیث یکیه، نه این حدیث اینا بینید هیچی هم کم و زیاد نداره. نه خیلی کجا افتادی؟ وسایل دیگه لاغل نسخ بدلی چه؟ سند نه، اون یه حدیث دیگره، این هم یه حدیث دیگه است. نه اون متنه که اون اینه که تعارض که با هم ندارن. اون حدیث داره میگه که بعد از حلول اجل اشکال نداره، این حدیث هم داره میگه قبل حلول اجل اشکال ندارد. دو تا مثبت که با هم تنافی ندارن، مگر تو باب مطلق و مقید. خب گفتم که دین به دین اشکال نداره. جواب آقا عرض کردم دین به دینی اشکال دارد که دین مال قبل المعامله باشه، اون موقع که ما گفتم که احادیث شیعه دین به دین، احادیث سنی به یک کالی به کالی، اون موقع همین رو گفتم دیگه. بحث اصولی هم که شما میفرمایید، ببینید اینو چند بار تا الان عرض کردم، این که تو اصول فقه یا تو کفایه صدها بار هی میگن که اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن. چندین بار تا الان گفتم اینا مطلق و مقید نیست، این مثالا غلطه، شو هر دوتا مثبته. مطلق و مقید اینه که یکی مثبت باشه یکی منفی. اگر یه حدیث اینجوری بگیدم، بگه اعتق رقبتن، یکی بگه لا تعتق رقبتن غیر مؤمنه، این میشه مطلق و مقید. یکی باید مثبت باشه یکی منفی. اینجا اون حدیث میگه که قبل حلول عجل، این میگه قبل حلول عجل جایزه، اون میگوید بعد حلول عجل جایزه. خب این که مطلق و مقید نشد که، هر دو مثبت میشه. این مثل یه حدیث میگه که نماز بخونی، یه حدیث میگه نماز تو مسجد بخونید، این مطلق و مقیده که مطلق و مقید نیست که. پس مشکل اصولی حل شدی؟ نه دیگه، اصلا مثلا شرط مطلق و مقید تنافیه به نفی و اثبات. خیلی خوب، نه 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 نه، علی ابن جعفر ان اخیه، که دیگه مشکل نداره. اون مشکلی که بود فقط این بود که علی ابن جعفر اینه که آخر چارمندونه، یا علی ابن جعفر توی مدینه و اوریزه، فقط اینه. این که حالا قبلش کار نداریم که هر جو میخواد باشی. خیلی بیسته. حالا ارز دیجیتال که نرسیدیم، قبلا گفته بودم توی بورس خیلی چیزا هست، فعلا بورس کالاشو داریم میگیم، گفتم 15 نوع معامله دیگه هم داره، حالا شاید اونا رو بعد برسیم. به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که ظاهراً اینجور معاملات اشکالی ندارد، ظاهرش هم اینه که این حرف من خلاف اجماعه، ولی اجماع رو هم گفتیم خلاصه اتفاق همه نیست، اشکال نداره. و صلی الله علی محمد.